تا بیازماییم کدوم یکی از شما افعالتون و کردارتون و گفتارتون زیباتر هست. حالا یه شعری براتون میخونم از دیوان کسایی مروزی یا مروزی قرن چهارم هجری که 341 متولد شده، 391 هم ظاهراً فوت کرده. این شعر بسیار شعر جالبیه و به زبانهای مختلف هم از جمله زبان انگلیسی و زبانهای دیگه ترجمه شده. ادوارد بران هم اینو شعر رو ترجمه کرده. فرموده است که گل نعمتیست هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوندن در نعیم گل. ای گل فروش، گل چه فروشی به جای سیم؟ ای گل فروش، گل چه فروشی به سیم گل؟ و از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟ ای گل فروش، گل چه فروشی برای سیم؟ و از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟ یعنی معنیش اینه که واقعا گل قیمتش با هیچ عددی، با هیچ رقمی از پول مقایسه نمیشه و مردم وقتی که در حال و هوای گل قرار میگیرن اخلاقشون، صفاتشون کریم میشه، زیبا میشه، نیکو میشه. این یه شعر. یک شعر دیگه باز از غزلیات شمس خدمت شما عرض کنم. میگوید که فرموده است که میان باغ گل سرخ های و هو دارد، که بو کنید دهان مرا چه بو دارد. به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل، که هر یکی چو قدح خورد او سبو دارد. میگه گل ها یه قدحی که میخورن خودشون دارای سبو میشن دیگه، خودشون سبو کش میشن. و باز از فخرالدین اسد گرگانی خدمتون عرض کنم، فرموده است که نبینی باغبان چون گل بکارد، چه مایه غم خورد تا گل برارد. به روز و شب بود بی صبر و بی خواب، گهی پیراید او را گه دهد آب. گهی از بحر او خوابش رمیده، گهی خارش به دست اندر خلیده. به امید آن همه تیمار بیند، که تا روزی بر او گلبار بیند. باز از خیام عرض کنم، ابو ریحان بیرونی باز در آثار الباقیه آمد یادم رو عرض کنم که این هفت سین، هفت سینی بوده یا هفت شین بوده یا هفت میم بوده یا هفت چین بوده، به شکلهای مختلف نقش شده و مواد مختلفی رو بر اساس نامگذاری ذکر کردم. ولی اون چه که ابو ریحان میگه من فکر کنم یک مقدار جنبه علمی تر داشته باشه و اون میگوید که هفت سین سبز میکردن، استوانه در کنار خانه هاشون استوانه هایی رو قرار میدادن و روی اونها رو سبز میکردن. هر قله که رشد خوبی داشت اون سال رشد همان قله بود در واقع.
بعد استفاده میکردن از اون در واقع سبزینه،
بله از اون هم استفاده میکردن. اینجوری نبود که اونها رو بیان پرد
دور بندازن
تو رو خانه و تو خیابان ها.
اتفاقا یه مبحثی که خیلی امسال حالا باب شده بود و همه صحبتشو میکردن تو خود اداره ما، خیلی با بر بچه های رادیو صحبت میکردیم، همین بود که واقعا ما چه گیاهی رو بیایم سبز بکنیم که بعد نخواهیم دورش بندازیم و استفاده بکنیم، بهرمند بشیم ازش.
بله خب وقتی توی ظرف کوچک سبز میکنن ممکنه چندان قابل استفاده نباشه، اما وقتی که چند تا ستون نصب میکنن، به چند تا ستون
بله
توجه میکنن و روی اونها میکارن، اونها خب طبعا قابل استفاده هست. فرهاد یک نوع اسراف در این کار هست، مضافاً بر اینکه نظافت و زیبایی شهر هم به هم
در واقع قانون و پیشینه فرهنگی ما در این ارتباط چی میگه، چه توصیه‌ای داره. خیلی خوبه که راجع به این مطلب هم توضیح بدید، اگر توضیحی الان صلاح میدونید، اگر نه روزهای آینده در محضر شما بشنوید.
بله حالا مختصر در این توضیح همین است که عرض کنم ابو ریحان بیرونی نقل میکنه که اینا ستون نصب میکردن. حالا این ستون ها میتونسته که چوبی باشه یا میتونسته که سنگی باشه یا میتونسته گل باشه اصلا، با گل یا خش مثلا درست بکنم به صورت چند ستون و دانه های مختلف رو روی اونها بکارم. هم چیزایی مثلا گندم، جو، چاودار، عدس، مثلا چیزایی که مورد تغذیه بودی، یعنی مردم از اونها تغذیه میکردن، یا سبزی که به حیواناتشون میدادن، یا اونجا مثلا اینجور چیزها.
بله،
یعنی پیوند این فصل با کشاورزی و متاسفانه در کشورهای نفخیز از وقتی که نفت پیدا شده کشاورزی بسیار ضعیف شده، مگه در بعضی از کشورهای دیگر که حالا خیلی تو این مسئله دقت کردن و مهندسی کردن. و کشاورزی اساسا یک پیوند بسیاری با بهار داره و با فروردین، که در این فصل حیوانات اهلی از آغولهای خودشون بیرون میان، به دامن صحرا و به سبزه میپردازن، به چرا میپردازن و گلها روش پیدا میکنن، محصولات کشاورزی روش پیدا میکنه. به هر حال فصلیست که از همه جهت قابل تحویل و قابل تحول هست، به شرط اینکه ما هم یک مقدار تحویل و تحول در زندگی خودمون پیدا کنیم.
انشالله، به امید خدا. خیلی متشکرم از توضیحات امروز شما آقای دکتر تمیمداری، زبان شناس. خدا نگهدارتون باشه.
Bonanno. Bönlürüz. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Happy Nowruz. Feliz Nowruz.
پا به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
انشاءالله که اهالی ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان به اهداف خودشون به مقصد نهایی انشاءالله خواهند رسید. شعار امسال رو میدونید: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. و آقای دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، اقتصاددان که ورزشکار هم هستند و یکی از مدیران ورزشی بسیار جوان بودند. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 60 در واقع مسئولیتی داشتن، رئیس فدراسیون فوتبال هم بودن. آقای دکتر راغفر سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک.
بنده هم خدمت سرکار، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و سال جدید رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکر. شما از مدیران جوان بودین، هنوزم هستین و ما هنوز رو شما به عنوان یک مدیر جوان حساب میکنیم. سلامت باشین انشاءالله. در ارتباط با به هر حال شما اقتصاددان هستید و اشراف دارید بر مباحث اقتصادی کشور، راجع به محقق شدن شعار سال تولید دانش بنیان اشغال آفرینی یا اشغال آفرین، توضیحات شما رو میشنویم که چه باید بکنیم که به اهدافمون برسیم. بفرمید.
بله، عرض کنم به نظرم ابتدا باید همونطور که خود رهبری هم در سخنرانیشون اشاره فرمودن که چرا این شعارهایی که در یک دهه گذشته عملا با محوریت تولید مطرح شده اونگونه که انتظار می رفته محقق نشده. باید در صورت اصلی ترین دلیل اون به نظر من این است که ما به الزامات چنین شعارهایی هیچ وقت پایبند نبودیم و اونها رو فراهم مهیا نکردیم.
شاید نتایجش رو باور نداشتیم آقای دکتر.
در صورت موانعی برای تحقق اونها هم وجود داشته و متاسفانه امروز هم اون موانع وجود دارن. ضمن اینکه خب شعار امسال آنچه که در دنیا محقق شده، یعنی اقتصادهای دانش بنیان، یکی از نگرانی هاشون که نگرانی بسیار جدی هم هست و خیلی از کشورهای صنعتی چند سالی است که اصلا به این مسئله میپردازن، مسئله اشتغال آفرینیه. یعنی اقتصاد دانش بنیان اتفاقا اشتغال آفرین نیست. بنابراین این بحث شعار محوری امسال احیانا علاوه بر مسئله دانش بنیان بودن اقتصاد که باید از یه جنبه بهش توجه بشه، به مسئله اشتغال آفرینی هم باید که یک توجه ویژه‌ای داشته باشه و چه بسا جدای از توسعه دانش بنیان باشه. یعنی ما هر صورت با توجه به جوانی جمعیت و متاسفانه مسئله بیکاری گسترده‌ای که در جامعه وجود داره، باید علاوه بر توجه به محورهای اقتصاد دانش بنیان که بسیار کلیدی و حیاتی برای آینده کشور هست، به مسئله بیکاری در سطح گسترده و برای اقشار مختلف جامعه که یک طیف بسیار گسترده ای از مهارت‌ها رو در بر می‌گیرن، به اون هم توجه جدی بکنیم.
بله.
در صورت فقط مسئله اشتغال ناشی از توسعه اقتصاد دانش بنیان همطور که عرض کردم با در واقع محدودیت‌های بسیار جدی در ایجاد اشتغال روبرو هست. این اقتصاد دانش بنیان نیازمند مهارت‌های خیلی پیشرفته و نوظهوری است که اینها در همه جوامع از جمله جوامع صنعتی با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند و یه بخش قابل توجهی از جمعیت خارج از توانشون برای رسیدن به این مهارت هاست و بنابراین اینها اصلا بیکار خواهند شد و این یکی از نگرانی های امروز حتی جهان صنعتی، مسئله بیکاری گسترده است که در سالهای نچندان دور این کشورها رو در بر خواهد گرفت.
من مطلبی رو چند روز پیش داشتم مرور میکردم و این که کشورهایی که در واقع بدهی خارجی دارن در آینده بسیار بسیار نزدیکی با مشکلات فوق‌العاده‌ای هم کشورشون کشورهای پیشرفته دنیا و مواجه خواهند شد. ما الان در حال حاضر اون چیزی که در واقع حالا رصد کردم و دیدم به نسبت جمعیتمون ما اصلا بدهی خارجی نداریم آقای دکتر راغفر. راجب این مسئله که به هر حال بی ارتباط هم نیست با در واقع تقویت تولید و دانش بنیان و اشتغال آفرینی در کشور، اگر توضیحی رو صلاح میدونید بفرمایید.
بله البته همطور که شما فرمودید مسئله خب بدهی های خارجی خیلی مسئله نگران کننده است برای بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای در واقع که کشورهای
توسعه یافته مثل سوئد حتی.
بله در صورت مسئله تأمین این منابع از اقتصاد دانش بنیان با توجه به رقابتی بودن شدید این دست از صنایع در کشورهای در دنیا، بنابراین یک رقابت خیلی پرتنش و نفسگیری رو بین کشورها ایجاد خواهد کرد.
درسته.
که در این چرخه تولید به اصطلاح تکنولوژی ها و صنایع نوظهور اصطلاح توجه نیازمند سرمایه گذاری های گسترده است و به ویژه روی نیروی انسانی و سرمایه انسانی، و به همین دلیل بسیاری از این کشورها با توجه به رشد بسیار نازل جمعیتشون و سالمند شدن جمعیت در این کشورها با محدودیت سرمایه انسانی روبرو خواهند شد و از این رو جذب نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده از کشورهای در حال توسعه رو در دستور کار دارن و این یکی از خطراتی است که جامعه ما رو سالهاست تهدید میکنه و متاسفانه ما شاهد مهاجرت‌های گسترده نخبگان کشورمون هستیم. این هم دلایل متعدد داره و یکی از دلایل یا یکی از موانع اصلی توسعه دانش بنیان در کشور هست، چون این شکل از توسعه دانش بنیان دقیقاً مستلزم نیروی ماهر و کارشناسی بسیار متخصص هست و معلصف ما سالیان ساله که بهترین دانش آموختگان کشورمون رو دو دستی تقدیم کشورهای صنعتی میکنیم، ولو اینکه ما بدهی خارجیمون بسیار نازل و کم هست و یا وجود نداره، اما محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان نیروی انسانی و سرمایه انسانی مناسبه که متاسفانه ما نسبت به اون توی سالهای گذشته بسیار
بهش بی توجه بودیم و چقدر درست و به موقع این شعار سال انتخاب شد و سال نامگذاری شد که توجه بیش از پیشی داشته باشیم به این مطلبی که حضرت عالی هم اشاره کردید که با مشکلات آینده مواجه نشویم، مشکلاتی که الان شاید اگر براش چاره اندیشی بکنیم در دهه های آینده اصلا کشور ما مواجه و روبرو نخواهد شد و در غیر این صورت متاسفانه اتفاق دیگر می افتد و این توجه امیدوارم روزافزون باشه برای کسانی که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعالیت می کنن، برنامه ریزان، تئوریسین های اقتصادی مثل حضرت عالی و دیگران انشاءالله بهره‌مند می شن از تمام در واقع دانشی که شما دارید و مثل شما متخصصان کشور ما دارن و این مشکلات مرتفع خواهد شد. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر راغفر. خدا نگهدار.
به نام به ببین که این دلم شده باز به کامش، جهان چه دیدنی شود زبانش، به هر که میرسی بگو سلام. به وای که اگر خوابت ببره همچه نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربان. وای که اگر خوابت ببره همچه نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربان. نام ماست این دنیا، به کام ماست این دنیا، مخور غم فردا را. در این همه تاریکی به آسمان نزدیکی، بچین همه ستاره ها.
خب حال شما، احوال شما، پا به پای بهار رو میشنوین. ساعت 18:21 است. یه سفر دیگه در پیش رو داریم، با جان و با دل میریم به سمنان. سرکار خانم بانو احسانی، گزارشگر صدای مرکز سمنان، پشت خط ارتباطی برنامه. سلام، حال شما چطوره؟ سال نو مبارک. قربون شما جان دلم.
من هم به شما سلام میکنم، به همکاران عزیز و پرتلاشتون در ویژه برنامه پا به پای بهار در خدمتون هستم و عیدو بهتون تبریک میگم خانم نیرومند جان، به شما و همه همکاران عزیزتون.
درود بر شما، خیلی پررنگ، به شما تبریک میگم. الان کجای سمنان بهاری شما هستین؟ دقیقا برامون اون فضایی که هستین، اگه خونه هستین، نه ها اونو نمیخوام توصیف کنین، اما اگه دم باغچه هستین، باغچه خونتون رو برام ترسیم کنین، تصویر سازی کنین.
بله حتما، من که الان خونه هستم، ولی خانم رومنجان چون گزارشگرم هستم، شیفت کاریم تازه امروز صبح تموم شده و خب به خاطر گرفتن گزارش توی شهر بودم این مدت. ولی یک ساعت پیشم رفته بودم مسجد امام شهر سمنان، اونجا هم برای اینکه بخش گزارش رو بگیرم. روزهای قبل هم یکی از اون جایی که رفته بودم بلوار 17 شهریور شهر سمنانه. چرا اینجا رو گفتم؟ به این خاطر که مسافران نوروزی که از شهر سمنان عبور میکنن، اصولا یکی از اون جاهایی که اتراق میکنن برای یه توقف چند ساعته و استراحت، همین بلوار زیباست که اتفاقا یک جلوه بهاری قشنگ هم داره و اون هم قرصه های صنایع دستی هست که در بلوار در شهریور برپا شده و مسافران از این قرصه هم دیدم میکنن. یکی از اون جاییم که رفتم، چون فرمودین توصیف کن، چون دقیقا یک ساعت پیش اینا همه توی در واقع ذهن و حافظه من مونده، میدان ارگ شهر سمنان هست که نماد شهر ما، میدان ارگ هست و توسط سفره هفته خیلی زیبا تزیین شده. انشالله عزیزانی که از استان سمنان و شهر سمنان عبور میکنن، اینجا فقط معبر نباشه براشون، مقصد باشه. ما خوشحال میشیم که برای چندین روز پذیرای عزیزان باشیم از جاذبه های گردشگری شهرمون. هر چقدر هم که بگیم کم گفتیم به شما خانم نیرومند.
الان شما بگو دل ما رو بسوزون جان. ما بعد برنامه بدویم بیایم، راهی هم نیست که 4 ساعته.
از تهران بیشتر نیست. اگر خواسته باشم از جاذبه های طبیعی و تاریخی استانمون بگم، ما در واقع کاروانسرای لاس جد رو داریم در لاسجرد و بعد هم جاده سنگفرش ابریشم رو در گمسار داریم.
بله.
روستای زیبای پاده رو خواهش میکنم که دوستان فراموش نکنند. سمنان رو که از دروازه ارگش گفتم به اضافه خانه های تاریخی مختلف که مثلا مثل خانه تایدیان یا خانه اسفنجان که
بله.
در خیابان آستانه قرار گرفته روبروی امامزاده یحیی ابن موسی علیه السلام که ایشون برادر امام رضا علیه السلام هستن و اتفاقا جلوه بهاری خوبی داره، یه دو تا حیات خیلی بزرگ داره و پنجره‌های رنگی، حوض فیروزه‌ای وسطش خیلی زیباست و اتفاقا در ایام نوروز هم مثل بقیه خانه‌های تاریخی شهر سمنان مورد اقبال و استقبال مسافران نوروزی هم قرار گرفته. از مهدی شهر بخوام بهتون بگم، نمیدونم خانم نیرومند از شما شه میرزا تالا تشبه آوردی یا
نه؟ زیاد شنیدم متاسفانه، وصفشو شنیدم، بعد شیر انگورشو خوردم، بعد لبنیاتش هم خوردم.
همین لبنیاتش کلی هست،
همه چی میارزه.
واقعا راجب لبنیاتش بخوام بگیم که 32 محصول لبنی ما داریم که حاصل تلاش عشایر غیور ایل سنگ سر هست. ایل سنگ سر یکی از ایل‌های خیلی معروف هست در شهرستان مهدی شهر و حالا اجازه بدید که من از شهر میرزاد هم بگم براتون که یکی از بزرگترین باغ‌های گردوی دنیا خاورمیانه رو در خودش داره.
گردوشم خوردم. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟
اصلا شما وقتی اومدی شهر میرزاد خب یه دوربین دست بگیرید، این کوچه باغاش بگردی، از خودتون عکس بگیرید.
الان شنونده ها میگن که این خانم فقط رفته تو شهرها بخوره، اصلا هیچ کار دیگه نکنه. نه بابا اینطوری نیست، ولی خب بالاخره خوراکی جذابیتی داره که آدم تو سفر ببیشه وقتی که میره دوست داره که بالاخره بچشه از همه خوراکی خوشمزه منطقه دیگه. به خاطر همین بگم من خیلی اهل خورد و خوراک نیستم و فوق‌العاده بود واقعا، محصولات کشاورزیتون فوق‌العاده است، همطور که لبنی اشاره فرمودید عالیه، یعنی اصل دیگه، اصل جنس به قول معروف.
واقعا همینطوره و چقدرم انرژی میده زمانی که استفاده میکنیم، چون واقعا اصلش
اصلتون.
خب حالا دیگه رو بگیم دیگه، دیگه شهرمیرزاد که برای اصلا ایل سنگستر هست یه غذای مخصوصیه که اصلا دیگه رو توی در دل زمین چال میکنن، بعد روش زغال میذارن، اصلا یه طعم خاص. خب هرچی من بگم فایده نداره که شما باید بگیم اینجا
ما آه میکشیم. شما بگو من آه میکشم.
حالا همچنان که دارید آه میکشید، خب پس بذارید از دامغان هم براتون بگم. پسته های تازه دامغان رو ما داریم که البته الان فصل پسته تازه نیست، ولی شیرینی های سنتی خانم هایی که از دانوی دامغان توی استان سمنان خیلی معروفه. یعنی ما دم عید که بشه شیرینی های نوروزی خودمون از دامغان تحییه میکنیم. حالا دیگه الان وارد خوردنی شدیم، اجازه بدین دامغان که هستیم من از تاریخچه و از مسئول تاریخانش هم بگم.
بفرمایید خواهشم، جاهای دیدنی رو هم معرفی بفرمایید.
حتما، ما دامغان رو به اسم شهر صد دروازه میشناسیم، اونجا یه مسئولی داریم به نام مسئول تاریخانه، مسجد خیلی در واقع قدیمی هست که در ایام نوروز مسافران نوروزی از اینجا دیدن میکنن. ضمن این که دامغان ما چشم علیش هم خیلی معروفه، یه تفرجگاه خیلی زیباییه که یه ساختمانی در بین آب وسط آب قرار گرفته و اون هم جاذبه خاص خودش رو داره، همه ایام سال دیدنی و به ویژه ایام نوروز که جاذبهش میتونه بیشتر هم باشه. حالا که داریم صحبت میکنیم از شاهرود هم بگم براتون، از موزه شاهرود براتون بگم. آبشار شاهرود، یعنی اگر رفتین شاهرود شما آدرس آبشار شاهرود رو بپرسید، یه دعواه بوستان خیلی بزرگی داره، خانواده ها اونجا داره هم دیگه جمع میشن، آتیش و زغال و کباب و جوجه و خوردنی ها و
اصلا صفا و شما باقا. فکر کن میتونی بری بغل آبشار نیاگارا همچین صفایی داشته باشی؟
نه
ولی اونجا که میای چه دلی از عزا در میاری، از صفا، معرفت، محبت، ایرانی، ایرانی بازی، ایرانی کاری، اون عشق است که همه رو میکشونه در کنار هم دیگه، هیچ جای دنیا نمیشه سراغشو گرفت، هیچ جا.
اصلا بازی بچه ها رو وقتی میبینیم در کنار بزرگترها، بچه هایی که حالا الان یکی دو ساله به خاطر کرونا نتونستن خیلی فعالیت داشته باشن، وقتی میان تو فضای بیرون در کنار بزرگترها از این فضای زیبای آبشار استفاده میکنن، بعد بزرگترها با اونها هم بازی میشن.
الان آب داره این آبشاری که حالا شما اشاره کردین، وضعیت آبی استان چگونه است الان در حال حاضر؟
وضعیت آبی استان که خب مثل خیلی از جاها که خیلی الان وضعیت آبی خیلی خوبی نداره. وضعیت آبی خوبی نداره،
پس باید رعایت کنیم خیلی.
بله بله، اینجا که دارم میگم که آبشار کوچیک داره ولی اسم این منطقه آبشاره. البته که یه آبشار کوچیک هم داره ولی خب دیگه مثل نیاگارا نیست خانم.
بله بله، اون مال سرخپوستای اوناست، به ما ربطی نداره.
بعد موزه شارود هم خیلی در واقع یکی از جاهای دیدنی هست. به فصلش اردیبهشت اگر تشریف به دو استان ما، دشت آفتابگردان حسین آباد کالپوش رو به شما توصیه میکنم. فکر کن شما مثلا وسط یه دشتی هستی پر از گلهای آفتابگردان.